سلام، به تکشو این هفته خیلی خوش اومدید.
برنامه این هفته تکشو کلن در مورد تاثیرات تکنولوژی روی بیناییه.
بله، امیر اول از همه رفته به یک کلینیکی توی لندن که هم چشماشو معاینه کنه به کمک بهترین تکنولوژی ها و همین که یک نوع عمل لیزر چشم رو از نزدیک ببینه.
چشمای من مشکل نداشته؟
به یکی از بهترین کلینیک های هالی استریت به اسم لندن ویژن کلینیک سری زدم که از روشی کاملا جدید برای لیزر چشم استفاده میکنه تا مراحل کار رو از نزدیک ببینم. عمل لیزر چشم یکی از پرطرفدارترین، بهترین و روشی دائم برای ترمیم چشمه. روشی بسیار سری، بدون درد، اما خب کمی پرهزینه.
خب دوستان، قاعدتا مرحله اول اینه که من چشمامو بخوام امتحان کنم، تستشون کنم، ببینم اصلا مشکل بینایی دارم یا نه.
مطمئنا اگر عینکی هستید شما هم مجبور شدید این معاینه چشم رو انجام بدید، یعنی تشخیص یک سری علامت ها و حروف الفبا از فاصله 6 متری.
آقا میگه من یه چیزایی میبینم که اکثر آدم ها اصلا نمیبینن، یعنی میگه که چشمای من خیلی خیلی خوبه، اصلا زیادی خوبه. آقا میگه ولکچی عقاب ندیدی؟
همینطور این که توی این سشن همه چیز راجع به وضعیت چشمام، داروهایی که مصرف میکنم، وضعیت سلامت بدنم و خلاصه هر چیزی که توی این زمینه میدونم ازم بازجویی شد.
چشم منه. خب دوستان، اینا الان وضعیت بینایی منو بررسی کردن ببینن چشم من چقدر ضعیف هستش. اتفاق بعدی که میفته، من الان منتظرم که برم توی اتاق بعدی که شکل و اندازه چشم منو کلن بررسی کنن. خب اینجوری که من گفتن این کار رو با استفاده از 4-5 تا دستگاه مختلف انجام میدن و با استفاده از این چند تا اینا تمام اطلاعات به دست اومده رو روی همدیگه میذارن و یه اطلاعات خیلی دقیق تری رو به دست میارن.
دستگاه اول که درجه چشم من رو مشخص میکرد اوتو ریفلکتور نام داشت.
خب این کاری که این دستگاه میکنه، این میاد 20 تا عکس مختلف رو همزمان از چشم من میگیره، از قرنیه چشم من، و این 20 تا عکس رو با همدیگه میاد یه جورای مخلوط میکنه، روی همدیگه قرار میده و با انجام دادن این کار خیلی راحت میتونه بفهمه که قرنیه چشم من چقدر منحنیه و این برای کارشون خیلی خیلی مهمه. این دستگاه هی میاد توی چشم من، هی فوت میکنه، هی برمیگرده. 4 بار این کار انجام میده. هر دفعه انجام میده من نیم متر میپرم.
اسم این یکی ماشین عجیب و غریب اورب اسکن بود که ضخامت قرنیه چشم رو تجزیه و تحلیل میکرد.
خب اگه چشم مشکلی هم نداشت، با این نورایی که زدن توی چشم من با این شرکت حتما مشکل پیدا کردیم. چشمای من میگه خیلی خیلی خوبه، هیچ احتیاجی به جراحی نداره. من میخواستم جراحی روی چشمای خودم برای شما انجام بدم، ولی خب میریم جراحی رو روی یه شخص دیگه بدیم. خب بعد اینا رو بپوشیم، الان دیگه دارم آماده میشم برم توی اتاق جراحی. نمیدونم اینا چرا فکر میکنم من کثیفم.
خب دیگه همه چیز برای شروع عمل چشم جان، یعنی شخصی که میخوایم عملش رو از نزدیک ببینیم، حاضر بود. قرار بود که عمل ریلکس سمایل روی چشم جان انجام بگیره که این عمل یکی از جدیدترین روش های لیزر چشم به شمار میره. یک عمل ساده برای درمان چشم های نزدیک بین. جالبه بدونید که لندن ویژن کلینیک اولین کلینیکیه که این نوع عمل لیزر رو در بریتانیا انجام داده. چون این عمل خشونت کمتری داره، میتونه روی ضعیفترین چشم‌ها هم انجام بشه که قبلا این افراد باید نوع دیگه عمل به نام لیزیک رو انجام میدادن. این عمل همینطور برای افرادی که خشکی چشم دارن، به لیزر حساسیت دارن یا قرنیه نازکتری دارن هم مناسبه. در ریلکس سمایل برعکس عمل لیزیک نیازی به برداشتن لایه‌ای از قرنیه نیست، بلکه اول قطره بی‌حسی توی چشم ریخته میشه و بعد لیزر با دقت فوق‌العاده بالا ضرباتی رو به مرکز قرنیه وارد میکنه. این ضربات حباب‌هایی به کوچیکی 1/100 قطر مو به وجود میارن. این حباب‌ها سطح بافتی رو که برای تغییر شکل دادن قرنیه باید ازش جدا بشه مشخص میکنن. بعد لیزر برش کوچیکی رو در قرنیه ایجاد میکنه و جراح باف رو از داخل برش بیرون میکشه. این پروسه چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. بعد از عمل دید شما 80% پیشرفت و بعد از چند روز 100% پیشرفت میکنه. دوران نقاهت فوق‌العاده کوتاه، نداشتن هیچ درد در دوران و عوارض بعد از عمل از خوبی‌های ریلکس سمایل به حساب میاد.
دیدیم که دانش چشم پزشکی چقدر پیشرفت کرده، واقعا چقدر راه‌های جدید اومدن بیرون، چقدر دستگاه‌هایی که قدیم بودن پیشرفت کردن و جدیدتر شدن، و این وسط مطمئناً یه سری ابزار و گجت‌های مختلف هم هستن که در دسترس خود ما قرار گرفتن و به کمک ضعیفی چشم ماها اومدن.
گردهمایی ساید ویلیج در 6 شهر بریتانیا سالی یک بار اتفاق میفته. نمایشگاهی که افرادی که مشکل بینایی دارن براش لحظه شماری میکنن تا با آخرین ابزاری که به کمکشون میاد آشنا بشن.
خب دوستان، یکی از اصلی ترین دیوایس هایی که توی این زمینه وارد بازارها شده و خیلی ساله داره روش کار میشه، اسمش هست CCTV، که همین دستگاهی که اینجا میبینینش آخرینشو از شرکت داوینچی اینجا داریم. کاری که این دستگاه میکنن در حقیقت اینا میانو تمام اطلاعات مختلفی که روی یه صفحه‌ای که جلوش هست و به صورت دیجیتال برای شما تبدیل میکنن و اون اطلاعات دیجیتالو میفرستن روی کامپیوتر و بعد از اون کامپیوتر میتونه برای شما تمام این اطلاعات مختلفو بخونه، میتونید روش زوم کنید و خیلی کارهای دیگه. برای مثال من اینو الان میچرخونم روی این تکسی که اینجا هست، بله همینجوری که میبینید ذره‌بینش هم روش میذارم و خیلی راحت میتونم روش زوم بکنم. همینجوری که میبینید با هم هم صحبت میکنه و به هم میگه که چه چیزایی داره میخونه و همینطور میتونم خیلی راحت رنگش رو عوض کنم برای دید بهتر. و همینطور که گفتم این آخرین، یکی از آخرین دیوایس های هستش به اسم داوینچی پرو که توی این زمینه داره کار میکنه و قابلیت اینو داره که به صورت فول HD اجسام مختلف، چیزهای مختلف که جلوش هستن رو 70 برابر برای شما بزرگتر بکنه. اما خب کلی تکنولوژی های مختلف دیگه هم امروزه وجود دارن، به وجود اومدن که از همین تکنولوژی استفاده میکنن و خیلی خیلی باحالن.
مثلا یه گجتی مثل این که دقیقاً مثل همون دستگاه کار میکنه که امیر بهتون نشون داد، ولی این هم پیشرفته تره، هم پورتبله و هم تاچ اسکرینه و تازه کلی اپلیکیشن ها و کلی نرم افزارهای مختلف توی همین زمینه دارن وارد بازار میشن که شما میتونین خیلی راحتون رو روی تبلت یا موبایلتون دانلود بکنین و کمک بزرگی به نابینا ها هستن.
جمع‌آوری دسترسی به اطلاعات مختلفون امروزه مثل آب خوردن شده دیگه. کلی به جایی که دفتر دستک با خودمون این بر اون بر ببریم، همه اطلاعاتمون می‌ریزیم روی یه دونه از این USB استیکا، بس می‌کنیم به کامپیوتر رو دسترسی بهشون پیدا می‌کنیم. کلی دیوایس‌های مختلف هم توی همین زمینه به کمک نابینایان اومدن. یکی از این دستگاه همچین دستگاهیه که نمونه‌های مختلفی داره. این یکی از شرکت بوم باکس هستش که کاری که می‌کنه شما خیلی راحت USB خودتون رو بهش متصل می‌کنید و تنها کاری که باید انجام بدید بعد از اون اینه که دکمه پلی رو بزنید و زمانی که این کارو می‌کنید تمام اطلاعات برای شما به صورت صوتی این می‌خونه، حالا چه روزنامه باشه چه مجله باشه چه اطلاعات شخصی خودتون.
خب این عصایی که دست من میبینین یه فرق بزرگی با همه عصای نابیناها داره. اسمش اولترا کینه و توش یک سری سنسور کارگذاری شده که میتونن اشیای مختلف رو تشخیص بدن و به شما بگن که چقدر اونا با شما فاصله دارن، چقدر اندازه شونه، چه شکلی دارن و همینطور چقدر ارتفاع دارن برای شما. این تکنولوژی که توش به کار رفته تکنولوژی انعکاس صدایی که صدا رو به سمت آبجکت میفرسته مثل خفاش و بعد وقتی اون صدا برمیگرده شروع به لرزیدن میکنه. وقتی که شما این دوتا دگمه که اینجا میبینین رو انگشتتون رو روش بذارین میتونین دقیقاً بفهمین که اون شی جلوی شما قرار داره، چقدر با شما فاصله داره و چه شکلیه. غیر از اون شما میتونین فاصله رو روش تنظیم بکنین، بگین که دوست دارین کی به شما اطلاع بده که یه شی جلوتون قرار داره، پر وقتی که یه متریتون بود، دو متریتون بود و خلاصه به همین صورت. ولی کاری که من میخوام بکنم اینه که میخوام یه مسابقه بدم. الان میخوام چشامو ببندم و ببینم که میتونم به کمک این از یه سری مانعی که اینجا گذاشته شده رد بشم یا نه. خب بذاریم ببینم. الان داره میگه که آروم، میگه اینجا یه چیزی جلوی منه. اوه و بیام این وقت. خب فعلا نمیلرزه. یه چیز دیگه مثل این که این دور و بر باید باشه. یه چیز دیگه هم اینجا هاست. خب مثل این که راه باز شده میتونم برم. بذاریم ببینم.
یکی از زمینه‌هایی که افراد نابینا همیشه توش پیش رو بودن زمینه هنر هستش. شرکتی هم که توش اومدن Living Painting دقیقا توی همین زمینه داره فعالیت میکنه. اینا چی کار میکنن؟ اینا در حقیقت یک کتابخونه آنلاین و اینترنتی هستن و میان تمام کتابای مختلفی که دارن، مخصوصا کتابای بچه ها، چون که اکثر تمرکزشون رو روی کتابای بچه ها گذاشتن، اونا رو به صورت سه‌بعدی اجرای در میارن، چون که عکس و شکل‌های مختلف توی کتاب‌های بچه‌ها همونجوری که می‌دونید خیلی خیلی مهمه. بچه‌ها دوست دارن که بفهمن چه عکسی می‌بینن و بچه‌های نابینا متأسفانه به غیر از این روش به روش دیگه نمی‌تونن این کارو انجام بدن. اینا میان تمام عکس‌ها رو به صورت سه‌بعدی می‌کنن و همینطور به صورت صوتی به بچه میگن که کجای سفر رو احساس کنن، کجای سفر رو لمس کنن تا دقیقاً چیزایی که می‌خوان رو ببینن. و همونجوری که می‌بینید تمام عکس‌های مختلف و اول از کتاب براشون گذاشتن و همینجوری که پیش میریم خود داستان شروع میشه و به صورت بریل تمام داستان مختلف هم که توی کتاب هست و اینجا براشون مینویسن. این کار رو همونجوری که گفتم با کلی کتاب مختلف انجام میدن. تازه جدا از اون کلی پینتینگ های مختلف، کلی نقاشی های مختلف و معروف و اینا میان به همین سبک عوضش میکنن، به صورت سه‌بعدیش میکنن تا افراد نابینا هم بتونن اونها رو ببینن.
یکی از غرفه های این نمایشگاه به کمپانی هیومن ویر اختصاص داده شده بود که 25 ساله در زمینه ساخت گجت های مختلف برای کمک به افراد نابینا و کمبینا کار میکنه. دوتا از گجت های اونها توجه من رو به خودش جلب کرد. اولی تریکر بریز بود، یک دستگاه جی پی اس که به صورت صوتی شما رو راهنمایی میکنه. اسم خیابون ها رو میگه، مکان های دولتی که در اطرافتون هستن رو معرفی میکنه و فاصله دقیق شما تا مقصد رو بهتون گوشزد میکنه. دستگاه دوم به اسم ویکتور ریدر میتونست هر فایل جی پی اس رو به صورت صوتی بخونه. مثلا کلی کتاب رو میشد توی اون ریخت و بهشون گوش داد. این دستگاه مجهز به یک میکروفون برای ضبط صدا هم بود.
Okay. 3, 2, 1. خب دوستان نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای تکنولوژی این هفته است. اولیشو سارا شروع میکنه.
بله، اولین خبر راجع به بازی جدید ستار وارزه که میتونه موبایل شما رو تبدیل به یه لایت سیبر بکنه. همین شمشیرهای خیلی معروفه توی ستار وارز هستن. آره. شما یه URLی هستش که گوگل اون رو درست کرده، وارد موبایلتون میکنین و موبایل شما تبدیل به این شمشیرها میشه. بله. و بعد خود این URL تبدیل به یه بازی اینتراکتیو میشه که شما میتونین موبایلتون رو تکون بدین و با اینا
میتونین بجنگین
که خیلی معروفن توی ستار وارز همین سپیدا. آره. هستن.
خیلی هم خوب. آره خیلی هم عالی. همینطور این که تلفن جدیدی به اسم فرفیلد 2 قراره کلی از مشکلاتی که ما این روزا با اسمارت فونامون داریم رو برامون حل کنه. کاری که اومدن کردن اومدن این تلفن‌ها رو قطعه درست کردن که این قطعه‌ها رو شما میتونید خیلی راحت از همدیگه جدا کنید. برای مثال اگه دوربینتون از دستتون افتاد، دوربین کامراتون شکست، که این اتفاق برای من خیلی زیاد میفته، شما میدونه، میتونید خیلی راحت این پیچاشو باز کنید، کامراشو عوض بکنید، یا مثلا اسپیکرش اگه خراب شد میتونید اسپیکر رو خیلی راحت از توش جدا کنید و عوض کنید.
ببین این قرار بود خیلی وقت بود قرار بود بیرون بیاد و بالاخره یعنی درست شد.
ایدهش خیلی وقت آره، بیرون هستش.
ایدهش خیلی وقت بودش. دقیقا. خب خبر بعدیمونو که من الان یادم رفته. آره خیلی خبر خیلی مانده. خبر بعدیمون راجبه یکی از خبرهای خیلی مهمی که اگه اشتباه نکنم هفته پیش اتفاق افتاد توی برزیل بودش، که یه دادگاهی توی برزیل اومدش حکم داد که برای دو روز واتساپ فیلتر بشه
توی کشور
این کشور. بله، و این اتفاق توی و این اتفاق 100 میلیون نفر رو روشون تاثیر گذاشته.
100 میلیون از کاربرای واتساپ
یعنی توی برزیل بودن. آره، و مارک زوکربرگ همونجوری که میدونیم واتساپ مال فیسبوکه، این وسط خیلی ناراحت شده،
خیلی شاکی شده. اما یه اتفاق دیگه‌ای که افتاد همین وسط این بود که تلگرام همون روز بهش 1 میلیون کاربر اضافه شد
توی یک روز.
خیلی خوبه. سوری که اومدم وسط حرفت، ولی خب همینطوری که یه خبر خیلی خوب برای افرادی که مشکل جوراب دارن، مطمئنم خودم هم دارم. آره مشکل مطمئنم تعدادتون هم کم نیست. شرکت نتفلیکس شاید بتونه این مشکل رو برامون حل بکنه، چون که جورابای جدید از شرکت نتفلیکس علاوه بر اینکه پای شما رو گرم میکنن، میتونن که فیلمی هم که دارید روی نتفلیکس تماشا میکنید رو براتون پاس کنن. یعنی این جورابا یه سری سنسور داخلشون کارگزاری شده که میفهمن شما که خوابتون برده، و زمانی هم که خوابتون میره مستقیما اون فیلمی که دارید تماشا میکنید پازش میکنه که وقت از دستش نیفته.
پس این به درد بوی جوراب شما نمیخوره.
بو
مامو ببینم.
شروع شد.
یه چشم مصنوعی درست شده و توی کالیفرنیا هم امتحان شده. که این چشم مصنوعی گفته شده که میتونه نابینایی رو از بین ببره، یعنی بیماری RP رو در واقع از بین ببره. کسایی که توی مرور زمان چشمشون حساسیت چشمشون به نور از بین میره و بینایی خودشون رو از دست میدن، و این میاد و یه سری ضربان الکتریکی رو وارد میکنه به عنبیه چشم آدما که میتونه این نوع نابینایی رو خوبش بکنه.
چه خبر خوبی. ببخشید واقعا خبر خوبی.
خب نوبتی هم باشه، نوبت نریمان امیر، پاشو برو.
من برم؟ من اگه برم شال گردنم، آقا من یه شال گردن دارم، اینا به من میگن تو استودیو خیلی زایع است بپوشید، من شال گردنمو میپوشم. من رفتم. نریمان جون چطوری؟
خوبی، خوشحالم که تکست مونده یافتم.
خیلی ممنونم دیگه، خوش اومد به من میگه دیگه کارش نداشته باشیم. نریمانو داریم باز با یه تک اسمارت دیگه، با کلی آموزش‌های
امنیتی
و اینجور چیزا. خب نریمان هفته چه داری؟
خب این هفته می‌خوام در مورد ایمیل‌های جعلی یا فیشینگ صحبت کنیم.
فیشینگ آ قرار بره ماهیگیری فکر کنم.
چون ماهیگیری داره رودخونه هستش می ماهیگیری
کنه. نه حالا خارج از شوخی یه توضیح خیلی سطحی بده برای بیننده‌ها که فیشینگ چی هستش، این واژه فیشینگ.
حقیقتاً میان جعل هویت می‌کنن صفحات اینترنتی واسه شما. یعنی یه سایت بانک مثلا عضو هستید، واسه شما یه ایمیل جعلی میاد از سمت بانکتون، ولی بانکتون نیست. بعد شما گول می‌خورید.
ولی تمام شکل و شما اول اون صفحه شبیه شکل و شمایل همون صفحه اصلی بانکتون هست. دقیقا. که گول میزنه.
حالا
چند مثال اول برامون بزنید.
اوکی یه مثال میخوام واسات بزنم. ببین الان یه ریپورتی چند وقت پیش یه مؤسسه‌ای که توی کانادا هستش که نزدیک به دانشگاه تورنتو هستش اومد یه ریپورتی رو پابلش کرد و منتشر کرد در رابطه با این حملات سایبری که علیه روزنامه‌نگار ایرانی انجام می‌شد.
هر روزنامه‌نگار ایرانی
بیشتر فعالای حقوق بشری و روزنامه‌نگار ایرانی بودن.
بیشتر تمرکزشون روی اونا. خب
که بچه‌های خطاب خبر هم این خبر رو
شنیدم، یه چیزایی داشتن راجعش بچه‌ها خبر می‌گفتن. آره. خب یکم حالا بیشتر شما برامون توضیح
بدید. خب آره میان در حقیقت ایمیل گوگل رو جعل می‌کنن، یعنی واسه شما ایمیل می‌فرستن که میگن یکی خواسته از داخل ایران یا مثلا تو همینجا خان وارد ایمیلت بشن، بیاد و این دکمه کلیک کن، مثلا پسورد رو عوض کن.
آها این یکی از نمونه های فیشینگ هست، یکی از خیلی نمونه های مختلفش که با بازسازی و شبیه سازی یه صفحه یا یه ایمیل به خصوص میان شما رو میخوان گول بزنن.
حتی مثلا یه نمونه خیلی ایرانیشو بخوام نام ببرم، سایت بانک ایران، مثلا بانک پاسارگاد هم برید میخواد وارد اکانتتون بشید، اون پایینش نوشته هشدار مشتریان گرامی مراقب ایمیل های جعلی و سایت های شبیه سازی شده فیشینگ خلافکاران باشید، یعنی فیشینگ خلافکاران باشید. و گفته آدرس‌های ما فقط این آدرس‌های زیره، یعنی مواظب باشید که اون آدرس رو همیشه چک بکنید که وارد سایتتون میشید.
دقیقاً، یعنی اون آدرسی که اینجا براتون نوشته رو دقیقاً باید مطابقت بدید با اون آدرسی که براتون ایمیل اومده یا هر چیز دیگه، مطمئن بشید.
این مختصر روزنامه‌نگارا یا حالا فعالین اینترنتی نیست، یعنی کاربر عادی هم میتونن تو این تله بیفتن و این
من یه سوال دارم ازت. الان ما از کجا بفهمیم این ایمیلی که برامون اومده یا این چیزی که فرستاده شده فیشینگه و واقعی نیست؟
خب یکی از مثالا هست که یه لینک واسه شما تو ایمیل فرستادن.
درست.
حالا از طریق اون لینک ما تو این سایته. از کجا میفهمیم که این سایت گوگل نیست و جیمیل نیستش؟
از کجا میفهمم اینی که من دریافت کردم خود گوگل نفرستاده، شبیه سازی شده؟ نمیدونم از کجا میفهمم.
همه چی شبیه، همه شبیه گوگل. اون بالا که آدرس اگه توجه کنی نوشته http، حالا هرچی هست میشه login.logins خط تیره verify.com.
خب
این اصلا مال گوگل نیستش، بعد https هم حتی نیستش. خب برای اگه بریم الان داخل جیمیل بشیم، حتی زای gmail.com و gmail.google.com، اینا همه این چیزاست که باید بهش توجه بکنیم.
توجه بشه. خب اینو مثلا تو میدونی یا بعضی اوقات خود من میدونم. آره. افرادی که نمیدونن مثلا گوگل یه سری چیزای بخصوص داره، از کجا اونا میتونن بفهمن؟
تو اینترنت میتونن جستجو کنن و حتی روزانه به جیمیل خودشون سر بزنن، آدما کاربرا میتونن ببینن آدرسا تفاوتی نمیکنه با روز قبلی، همون آدرس ثابت هستش.
پس باید توجه کنن که آدرسی که گوگل برای شما ایمیل میفرسته دقیقاً چی هست و همیشه از همون آدرس‌های بخصوص برای شما
ایمیل می‌فرستم. من یه مثال یاد نشون بدم خیلی جالبه. مثلا بعضی موقع ایمیل رو می‌فرستن
که اینایی که داره به من نشون میده همه اون چیزایی که از طریق همین ایرانی‌ها اتفاق افتاده.
دقیقاً واسه کاربر ایرانی اتفاق افتاده.
مثال‌های مختلف.
روزنامه‌نگارا. خب بعد اینجا نگا یه ایمیل فرستن که یه دونه فایل انگار پی دی اف بهش اتچ شده.
درست؟ خب پس یه نامه فرستاده شده که من یه پروژه‌ای رو می‌خوام آغاز کنم، یه فایل پی دی اف هم توشه. روی این فایل پی دی اف شما کلیک بکنید برای اطلاعات بیشتر. من از کجا بدونم که این درسته یا نه؟ نمی‌دونم، واقعا نمی‌دونم از کجا بدونم.
پس اولین کار چیکار می‌کنی؟
چیکار می‌کنیم؟ روی فایل کلیک نمی‌کنی.
نمی‌کنی یا ایمیل رو پاک می‌کنی. خب این لینک شده به یه صفحه بعدی که می‌خوام نشون بدم. تو این صفحه همه چی شبیه گوگل درایو، یوزر پسورد جاش هست. فقط ببینی یه قفل اون پشته. خب این شبیه سایت گوگل نیست، شبیه جیمیل نیست که میخواید وارد اکانتتون بشید. برای همین اینجا آره اینجا اگه بزنی یوزر پسورد تو، اون هکر زودتر شما متوجه میشه و میتونه سریع دسترسی اکانت شما رو به دست بگیره،
اطلاعات شما داشته باشه. پس در درجه اول باید خیلی خیلی دقت کنیم، توجه کنیم که صفحه های خیلی مهم مثل گوگل، مثل حساب بانکی ما، مثل مثلا دانشگاه و اینجور چیزا دقیقاً چه شکلی هستن این صفحه ها و ایمیل هایی که برای شما میفرستن دقیقاً فرمتشون.
آره آدرسشون باید همیشه دقت بکنیم. من یه نمونه دیگه خیلی جالب اینجا نشون بدم، پیداش بکنم. خب این یه ایمیل فرستاده، گفته که ما چند لحظه پیش یکی خواسته از توی از داخل ایران با آی پی آدرس فلان، که آی پی آدرس هم خب الکی جعلیه، کلا این ایمیل جعلیه. خب می‌خواسته وارد اکانتت بشه، اینجا کلیک کن ریسیت پسورد بزن.
یه ایمیل جعلیه دیگه است که از گوگل اومده و ازتون خواسته که پسوردتون رو ریسیت کنید. الان دوباره حتما می‌خواد از من بپرسه که چجوری می‌فهمم.
آره.
که این
از گوگل نیومده.
فکر می‌کنم تا حالا من ضایع شده باشم که نمی‌فهمم چجوریه.
نه حالا بگو حالا دوباره.
من فکر کنم نه من واقعا نمیدونم.
خب ناکن این بالا نوشته from google warning. خب
درسته.
بعد ایمیلش نوشته
noreply@support.googlemail.com.
این گوگل میل نیست، اومدن gr رو به عنوان کیو نوشتن که شبیه جی نوشته.
نه
آره بعد نوشته google میل نوشته،
دو تا جی رو برداشتن کیو گذاشتن. آره. پس خیلی باید دقت بکنی.
خیلی باید دقت کنی، یعنی هم باید آدرس دقت کنی هم توی بدنه ایمیل رو. برای همین گوگل هیچ موقع نمیاد واسه شما ایمیل بفرسته که بگه رمزتون رو عوض کنید. همیشه باید برید تو اکانت خودتون که وارد جیمیلتون میشید از طریق مای اکانتتون، اونجا خب توضیحات هست، میتونید پسوردتون رو عوض کنید.
نرمان جون، فقط سوالی که برای من اینجا داره پیش میاد اینه که توی چه صفحه‌ای، توی چه ایمیل‌ها ما بیشتر باید به همچین چیزی فیشینگ توجه کنیم؟
اگه بخوام خیلی کلی بگم، تو صفحه بانکتون، یعنی حساب بانکیتون، دانشگاهتون که اتاده حساس از فیسبوک، توییتر، ایمیلتون، دقیقا هر جایی که شما یوزر پسورد استفاده می‌کنید خیلی مهمه که این موارد
خیلی باید دقت کنیم به اینکه شکل این صفحه ها و ایمیلاشون چه شکلی هستن. حرف آخر؟
حرف آخر مثل همیشه با هشتگ تک شو توی توییتر یا همینطور میتونید با @ من و تو تک شو ما رو فالو کنید و توی فیسبوک هم کامنت بذارید واسه ما میخونیم و وبسایت ما هم سر بزنید، ویدیوهای جالبی اونجا گذاشتیم.
دقیقاً این مطلبی هم که نریمان گفت اگه میخواین اطلاعات کامل در موردش بگیرید به این لینکی که این زیر میبینید حتما مراجعه کنید. طبق معمول همیشه الان نوبت گجت این هفتمون نریمان جان که سارا ورده براتون امتحانش کنه، خیلی باحاله.
خب سارا گجت امروزمون چیه؟ عینک منو حال می‌کنید. سارا گجت امروزمون چیه؟
نه. آقا گجت امروزمون آیریس پنه. این جعبه‌ش، جعبه‌شو باز می‌کنیم، توی جعبه‌ش اینی که اینجا می‌بینیم خود پن رو می‌بینین، همون چیز رو، گجت اصلی رو با یه سی دی میاد که برای اینکه بتونید از این استفاده بکنین از این گجت باید حتما سی دیش رو اینستال.
خب سارا فقط یه توضیح کوچیک بده که این چیکار
می‌کنه. اصلا نگفتم. بله این آیریس پنی که شما میبینید یه چیز خیلی به درد بخوره که میتونه هر صفحه‌ای رو به صورت دیجیتالی، هر نوشته‌ای رو به صورت دیجیتالی برای شما در بیاره. در واقع یه اسکنره که شما روی هر نوشته‌ای، کتاب، روزنامه، هر چیزی میتونین اون رو بکشین و بعد اون نوشته رو دیجیتالی میکنه که شما بتونین ادیتش کنین و روی کامپیوتر باهاش کار بکنین.
همون چون رفت 1-2-3 اینو الان اینستالش میکنیم ببینیم بله. چطور کار میکنه. کات. چلو پنج دقیقه است داره اینستال میکنه.
خب الان همه کار رو انجام دادیم، گجتمون کاملا متصل شده به کامپیوتر، فقط این مونده که امتحانش کنیم و ببینیم چجوری.
آه برای امتحانش من خودم یه برنامه ای در پیش دارم، همراه من باشید. بیان 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 کاری که میخوام بکنم، میخوام بیام اینجا برای سارا یه تکست به خصوصی اینجا بنویسم، پرینتش بکنم، بعد میخوام چشای سارا رو ببندیم، اون تکست رو اسکن کنه ببینیم میتونه به فهم کامپیوتر براش بخونه اون تکست چیه یا نه.
تازه 60 تا زبان مختلف رو هم
میتونیم
چیک بکنیم.
چیکار
داری میکنی؟
من چشمای سارا رو ببینم ببینیم اسکن کنیم ببینیم میتونه بخونش یا نه، یعنی کامپیوتر میتونه براش بخونش. خب اینجا منم، این تکسته. خب تکستو میذارم اینجا، این رو که دستت
بیادم. امیر بهترینه، سارا بهترین نیست.
بله راست میگه، راست میگه، راست میگه. این هم از قسمت گجت.
من چرا فرار میکنی آخه؟
من دیگه باید سعی خودم رو بکنم. دوستان اینم از یه تکشور دیگه که به پایان رسید. ممنون که این هفته من و سارا رو همراه کرد.
بله آدرس های ما رو بلدین، حتما با ما در تماس باشین. پس هفته دیگه
خدا نگهدار.
خدا حافظ.